هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان نازنینم، فرهنگی، فرهیخته، اهل دل، هر جای این مرز و بوم پاک هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بنده رشید کاکاوند هستم، از شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه هوای تازه خدمتون رسیدم که طبق روال این برنامه جستجو میکنیم نمونه های زیبا و قابل توجهی از شعر و نثر فارسی رو انتخاب میکنیم و با هم میخونیم که هم لذت ببریم، لحظات خوشی برای خودمون بسازیم و هم مفاهیم و مضامین متعالی و بلند این شعرها و نثرها به جانمون بنشینه و بتونیم بهره‌مند بشیم از اونها. یکی از شاعران معاصر که پیش از آن که شاعر باشه به عنوان داستان نویس مشهور شد، بیژن نجدی هست. بیژن نجدی از داستان نویسانی که بسیار داستان نویسیش مورد توجه قرار گرفت، مجموعه داستانی به نام یوز پلنگانی که با من دویدند داره که چند تا جایزه برده در کشورمون و بسیار مورد توجه واقع شده. داستانهایی که با توصیف داستانهای شاعرانه بیشتر از اونها یاد شده. بیژن نجدی متولد 1320 در خاش هست، اما بیشتر عمرش رو در لاهیجان به سر برد. معلم ریاضی بود و داستان نویس فوق‌العاده‌ای بود. بعد از درگذشتش، که خیلی هم زود درگذشت متاسفانه، بیژن نجدی مجموعی از شعرهاش شناخته شد، یافت شد و بانک همه می دانستن اون شاعر هست، اما در شعر و مرتبه شعری خیلی بالا رفت. مجموعه از شعرهای او منتشر شده به نام خواهران این تابستان که من به شخصه هم به خاطر شاعرانگی شعرها و هم به خاطر حضور روایت در اونها که کاملا مشخص یک داستان نویسی که ذائقه شعری داره اینها رو نوشته، خیلی علاقه مندم به اونها. شعری داره به نام زهرا به صحرا نیشته. نیشته تلفظ گیلکی از نشسته هست، در واقع زهرا به صحرا نشسته. خب همین خود به خود نشون میده که یه شعر روایی رو ما قراره بخونیم، یه قصه داره. در چند اپیزود، در چند قسمت ما یک روایت هایی میشنیم که همه به هم متصلن، از این جهت که یک زهرایی داریم که حالا خواهیم دید در قصمون چی کار است، در صحرا تنها نشسته. در چهار فصل، بهار و تابستان و پاییز و زمستان، در چهار اقلیم، بهار گیلان، تابستان بلوچستان، پاییز جنوب یعنی بوشهر و بندرعباس و زمستان آذربایجان، که خود به خود با این اقلیم ها هم تناسب داره. توصیف های بسیار شاعرانه و دقیقی از این چهار فصل و این چهار اقلیم در چهار قسمت شعر داده که خود به خود یک روایت غیر مستقیم از حالتی است که این زهرا در هر کدوم از این اقلیم ها داره و نهایتاً شاعر این اقلیم ها رو به هم متصل میکنه و نام وطن و ایران عزیز رو یک پارچه میاره. بذار بدید شعر زهرا به صحرا نیشته از مجموعه خواهران این تابستان سروده بیژن نجدی رو براتون بخونم. از کوچه دود مقدس اسپند میگذرد، منقل چشم بد دور پر از آتش، آینه می آید، چراغ می آید، مردانی سینه هاشان گشاده و شاد، سینی سینی گلاب و ترمه و تور، همسایه ها رفتند به تماشای سفید بی پایان عروس، اما زهرا به صحرا نیشته. بیرون خشونت مهربان بیل بود و خاک، ماغ عزیز گاو آواز رود بود، تشت با بوی کته می بردند، بیلداران به نهار نشستند در بهار، اما زهرا به صحرا. طوفان شن میهمان هر سالی تابستان، شولای شتابش بر شانه میگذرد، شن سرمه از چشم بلوچ میشوید، هزار بلوچ میرقصند با اسبهایشان در رقص شن، شن میگذرد، استواری اسب فرو ریخته از یاد، بال گشود بلوچ در رویای کوچ خیش، اما زهرا به صحرا. پاییز می نوازد ساز هزار سیم بارانش را، شب دف می زند بر پوست تاریکی، دریا دم نمی زند، نفس نمی کشد آب و موج، نفت جزام شده است بر تن دریا، بیکرانگی آرامش ماهی هاست، بی تنفسی ماهی ها، دهان باز ماهی ها در طعم تلخ نفت، و براده تو دور می شود در خلیج و مه، اما زهرا به صحرا. تا بر شانه نشستند عاشقان آذری، شیرینی آتش است و برف و پنجره، خنده های گیج حیات دور گردان آدمک برفی، با پنجره قندیل های یخ، با موی مادر بزرگ، بوی حنا در چشمهایش، قصه آب مرواری دما، زهرا به صحرا نیشته مثل بوی زمین، زمین سرزمین بت جقه‌ای من. خب با توصیفات که خدمتون عرض کردم پیش از خواندن شعر بیژن نجدی، فهم کنم دیگه این چهار اقلیم و چهار فصل رو جدا کرده باشید و اون جمع‌بندی پایانی سرزمین بت جقه‌ای من که همینا رو وصف کرده بود. خب طبیعیه که از گیلان شروع کرد و محور رو گیلان قرار داد، چون بیشتر عمرش رو گفتم شاعر در لاهیجان زندگی کرده، بعد به سراغ بلوچستان رفت چون زادگاهش خاش هست و دو جای دیگر که اقلیم‌های مختلف رو به هم وصل کنه. خیلی شاعرانه، خیلی عاطفی و در این حال روایی، امیدوارم پسندیده باشید. از نثر دلانگیز و صاحب مرتبه در ادبیات فارسی و همچنین از مجموعه عرفان ادبی به سراغ کشف الاسرار نوشته خواجه عبدالله انصاری رفتم. خواجه عبدالله انصاری رو با مناجات نامش میشناسید و این مناجاتهاش در کتابهای مختلفش هست، یک مناجات موزون با سج و رفتار قافیه مانند که بسیار دقیق، بسیار با حال عرفانی گسترده. حاج عبدالله اهل هرات بود، به او پیر هرات می گفتند. قصه ها و حکایت های بسیار شورانگیزی از شخصیت خواجه عبدالله هست که گاهی اونها رو در حکایت ها و روایت هاش در متونش به کار برده. خواجه عبدالله غیر از نسل صاحب رباعیاتی هم هست که گاهی در میانه نسل خودشون رباعیات رو ذکر کرده. اجازه بدید یه بخشی از این کلام آهنگین خواجه عبدالله انصاری پیر هرات رو براتون قرائت کنم. الهی گهی به خود نگرم، گویم از من زارتر کیست؟ گهی به تو نگرم، گویم از من بزرگوارتر کیست؟ گاهی که به طینت خود افتد نظرم، گویم که من از هرچه به عالم بترم. چون از صفت خیشتن اندر گذرم، از عرش همی به خیشتن در نگرم. الهی این همه نواخت از تو بهره ماست، که در هر نفسی چندین سوز و نور عنایت تو پیداست. چون تو مولا کراست و چون تو دوست کجاست؟ و به آن صفت که تویی خود جز این نرواست. این همه نشان است، آیین فرداست، این خود پیام است و خلعت برجاست. چشمی دارم همه پر از صورت دوست، با دیده مرا خوش است تا دوست در اوست. از دیده و دوست فرق کردن ننکوست، یا اوست به جای دیده یا دیده خود اوست. امیدوارم از کلام زیبا و آهنگین خواجه عبدالله انصاری لذت برده باشید. برنامه امروز هوای تازه هم به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. روزی سرشار از خیر و برکت رو برای همه شما عزیزان آرزومندیم. دوستان محترم، لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دو شماره تلفن 224-185 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. خب الان در ادامه برنامه ها، در حالی که به ساعت 10:15 رسیدیم، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه یک حکایت یک مثل بشید. بشنوید و لذت ببرید.
We'll be right back. یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما همیانان بیدار دل و هوشیار.
در این برنامه حکایت یا ریشه مثل‌های شیرین پارسی را به آگاهیتان می‌رسانیم. مثل‌هایی که ممکن است بارها شنیده باشید و مثل‌هایی که شاید نخستین بار است که می‌شنوید. به هر روی با ما باشید و از این برنامه بهره‌مند شوید. اشتهایم آمد واپس. بله، این مثلیه که بسیار شنیدیم، ولی شاید حکایت اون رو کمتر شنیدیم. و اما اکنون حکایت این مثل. گویند روزی شخصی وارد روستایی شد. ظهر بود و مرد گرسنه در جستجوی جایی بود تا وارد آن شود و غذایی بخورد. اتفاقا در یکی از کوچه ها با یکی از روستایی ها برخورد کرد که سالها پیش با او دوستی مختصری داشت. روستایی پس از سلام و احوال پرسی به دوست تازه وارد تعارف کرد تا به خانه او برود. مرد از خدا خواسته پذیرفت و هر دو به سوی خانه براه افتادند. هنگامی که وارد خانه شدند، مرد تازه وارد در اتاق نشست و روستایی به آشپزخانه رفت. زن پرسید: من این مرد را نمی شناسم، او کیست که به خانه آوردی؟ مرد گفت: از روستایی دیگر آمده. سالها پیش با او دوست بودم، اکنون هم با یک تعارف به اینجا آمد. حالا فکری برای ناهارمان کن. زن سری جنباند و گفت: چه فکری کنم؟ من به اندازه خودمان غذا درست کردم و از مهمان شما خبری نداشتم. شوهر اندیشه‌ای کرد و گفت:
من فهمیدم چه باید کرد. هر چه غذا داریم در یک سینی بریز تا ببرم سر سفره.
زن گفت: پس بچه ها چی؟ آنها بی غذا میمانند مرد. مرد گفت:
ببین، من فکری کردم که مشکل حل میشه. غذا رو که بردم و چند لقمه‌ای که خوردیم، من به ترتیبی خودم رو کنار میکشم. بنابراین مهمان هم ناچاره که از خوردن دست بکشه. اون وقت بقیه غذا رو میارم برای تو و بچه‌ها.
زن پذیرفت. همه غذا را در سینی خالی کرد و مرد هم آن را سر سفره برد. دوتایی سرگرم خوردن شدند. میزبان چند لقمه که خورد دست از غذا کشید و گفت:
خب همین چند لقمه ما را بس.
مهمان زرنگ که انگار فهمیده بود در دل میزبان چه میگذرد با اشتهای تمام گفت:
من هم میخورم تا جایی که هست.
میزبان که دید مهمان بی‌اعتنا سرگرم خوردن است و از غذا هم چیزی نمانده، با خود گفت:
حالا که بچه‌هایم بی غذا میمونن، چرا خودم گرسنه بمونم؟
و آنگاه با صدای بلند گفت:
من هم اشتهایم آمد واپس.
و دوباره سر سفره رفت و با مهمان بقیه غذا را خورد.
Thank you.
اگر خدا بخواهد همه را یکسان می کند. بله، این مسئله که معمولا در مواقعی به کار میره که مردی تهی‌دست از دیگری درخواست یا چشم داشتی داشته باشه و اون مرد دارا به او روی خوش نشون نده. در این صورته که مرد ندار میگه اگه خدا بخواهد همه را یکسان میکند، یعنی خداوند بزرگ میتواند من ندار و توی دارا را یکسان کند. و حالا داستان این مثل.
گویند مرد توی دستی که از همه جا درمانده شده بود به دهی رسید و از اهالی آنجا پرسید بزرگ این آبادی کیست؟ خانه مردی ثروتمند را به او نشان دادند. او به خانه آن مرد رفت و گفت من سخت بیچاره شدم، زمین سخت است و آسمان بلند، همه محصولم امسال خراب شده و درمانده شدم. به من کمک کن تا بتوانم از این گرفتاری نجات یابم. قول میدم انگام برداشت خرمن به دهیم را بپردازم. مرد پولدار با کنایه به او گفت پدر جان برو کار کن، این بهانه ها چیست که می آوری؟ مرد توی دست شروع به التماس کرد و گفت ای مرد، من سر راه در رودخانه افتادم، لباسهایم خیس شده، چیزی ندارم، دستم خالی است، به من کمک کن تا به آبادی خود برسم. مرد پولدار باز گفت ای مرد، گفتم برو کار کن، من چیزی ندارم تا به تو بدهم. مرد دل آزرده شد و گفت به مالت نناز، اگر خدا بخواهد تو را هم مثل من می کند. از قضا در همان روز دزدی به گنج خانه شاه زده بود و همه پول و طلاهای آنجا را برده بود. شاه دستور داد دزد را دنبال کنند، به خانه هر کس که رفت با صاحب خانه هم دست است. بنابراین خانه را بر سر صاحبش خراب کنند و هر چه دارد جمع کنند و بیاورند. دزد در حال فرار از دست سربازان شاه وارد خانه آن مرد ثروتمند شد. مامورها در پی او وارد خانه شدند، بیدرنگ خانه را ویران کردند و هر چه در آن بود برداشتند. در همین هنگام همان مرد تویی دست از راه رسید. او با دیدن صاحب خانه که اکنون دیگر در بساط آهی نداشت و گریه کنان بر سر و رویش میکوبید گفت نگفتم که اگر خدا بخواهد همه را یکسان می کند؟
گویند بین دو تن بگو مگو پیش آمد و کم کم کار به نزاع و دعوا کشید. مردم گرد آن دو تن جمع شدند و آنان را از هم دور کردند. در این میان همان گونه که مرسوم است هر یک از دو طرف برای دیگری رجزخوانی می کرد و از آنان که او را گرفته بودند با خواهش و التماس می خواست که رهایش کنند تا برود و دیگری را بزند و تکه پاره کند و صد البته اگر رهایش نمی کردند چون این وانمود می کرد که از آن میانجی ها دلخور و ناراحت شده و گویی آنان کار بسیار بدی کردند که نگذاشتند او و طرف مقابل یکدیگر را بکشند. باری یکی از طرفین دعوا که آدمی گزافه‌گو بود یک سره از میانجی‌ها می‌خواست که او را رها کنند، تا اینکه مردی جهان دیده که او را می‌شناخت و می‌دانست که مانند طبل میان تهی فقط صدا دارد و هیچ، به دیگران گفت رهایش کنید ببینیم چه می‌خواهد بکند و بر سر حریف چه می‌آورد. آنان که مرد را گرفته بودند رهایش کردند. او که چنین دید یکی خورد و دید اگر کاری نکند و طرف مقابل را سرکوب نکند جلوی همه سکه یک پول می شود و آبرویش می رود. از طرفی آدم ترسو و گزافه‌گویی بود و یک سر حرف می زد و اهل عمل نبود. با این همه ناگهان فکری به خاطرش رسید. پس به طرفی دوید و به سنگ بزرگی چسبید. سنگی که حتی از بلند کردنش ناتوان بود. ولی به هر بدبختی بود آن را از جا برداشت و بالای سر برد.
مردم که چنین دیدند نگران شدند و خواستند کاری بکنند. ولی همان مرد جهان دیده که گفته بود مرد را رها کنند، باز هم به سخن آمد و گفت: اصلا نگران نباشید و کاری به کارش نداشته باشید. در این حال یکی از افراد گفت: ولی اگر با آن سنگ بر سر حریفش بکوبد، آن بدبخت که زنده نمی ماند. مرد جهان دیده پوزخندی زد و گفت: چه میگویی مرد؟ مگر تو بچه شده ای؟ چون او این موضوع را بهتر از شما میداند، برای همین است که سنگ بزرگ برداشته. سنگ بزرگ علامت نزدن است. بله، اگر او میخواست بزند، یک سنگ کوچک بر میداشت که راحت بتواند به طرف آن حریف پرتاب کند و اگر هم به او خورد آسیبی اندک به او برساند، نه چنان سنگی که به زور آن را از زمین برداشته و اگر به مرد بزند او در جا کشته می شود.
بله عزیزان، و بدین سان مسئله سنگ بزرگ علامت نزدن است سر زبانها افتاد. بنابراین امروز اگر بخواهند بگویند کسی کاری را انجام نمی دهد و یا توانایی انجام آن را ندارد، می گویند سنگ بزرگ علامت نزدن است. حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
و صد البته بایستی گفت: ناگهان چه زود دیر می‌شود. تا درودی دیگر، بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
لحظات آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزومندیم. دقیقاً الان ساعت 10:30 شد و برنامه مرداد در مرداب آماده پخش به مدت 8